عرض سلام و احترام خدمت همه بزرگواران، اساتید بزرگوار. من یه چند دقیقه فقط مصدق میخوام بشم، بیشتر مقدمه اساتید بعدی هم و اصل بحث تو جلسات بعدیه، چون عمدتا تو مواجهه با متون و اسناد خیلی نگاه درجه دوه. گفتیم همون اول جلسه یا اول این کارگاه یه بار از این نگاه های درجه دو فاصله بگیریم، خود متن رو باهاش کمی رو به رو بشیم و بعد دیگه حالا شاید تو جلسات بعدی اساتید بیان و حالا هر کدومشون یه برشی بزنن به سیاست های اصل 44 و اسناد اقتصادی که داریم. تو این جلسه بیشتر قصد، چون حقیر واقعیتش نه کارشناس اقتصادم و نه متخصص این حوزه تخصصیم، یعنی اون چیزی که بیشتر توش علاقه دارم و تأمل میکنم نسبت سیاست و علمه و از این دریچه هم به موضوعات مختلفی سرک میکشم، من جمله تو اقتصاد هم این دغدغه رو داشتم و قدری تأمل کردم و در همین حد میتونم در واقع یه قدری مواجه بشم با اسناد و متون اقتصادی، لذا خیلی در واقع بنیانهای نظری و چالشهای نظری، مناقشههای نظری رو تو حوزه اقتصاد شاید تسلط و اشراف نداشته باشم، گرچه دیدم یه چیزایی ولی تسلط و اشرافی روش ندارم و شاید تو جلسات بعد باید اگر پرسشهایی تو این فضا هست به اونها پاسخ داده بشه. قرض عقیل بیشتر یه مروره. یه مقدمه ای بگم بحثم رو شروع کنم. نیروهای انقلابی یا حزب اللهی یا هر عنوانی که بهمون اطلاق بشه نسبت به قانون اساسی به تبع مناقشه هایی که اواخر دهه 70 شاید شکل گرفت یه گاردی داریم. مناقشه های سیاسی که توی انتهای دهه 70 بود یک به یه نحوی تلاش داشتن که عملا با قانون اساسی انگار ولایت فقیه رو مهار کنن، یعنی حداقل این ادعا رو میکردن و به یه نحوی هم ما حزب اللهی ها یا ما نیروهای انقلاب هم تو این بازی افتادیم و این تصور در ما القا شد که انگار قانون اساسی یه تهدیده، یا بهتر بگیم اگه تهدید نباشه یه جاهای مانعه در مقابل بست ولایت فقیه و این باعث شد یا نسبت به قانون اساسی نگاه تهدیدی داشته باشیم یا اگر هم نگاه تهدیدی نداریم یه نگاه خونسا نسبت بهش داشته باشیم، خیلی برامون اهمیتی نداشته باشه قانون اساسی. این یه نکته. یه نکته دیگه این بود که کلن تو ارتکاز ما ایرانی ها از قانون از دوره مشروطه به این طرف ما کلن نگاهمون به قانون کنترل کننده و نظارت کننده حقوقیه، یعنی وقتی مثلا کلمه قانون رو میشنویم و میگیم یک چیزی رو قانونی کنیم یا با یک چیزی مواجهه قانونی داشته باشیم، تلقی ما این استش که قانون یه چیزیه، یه بنیان حقوقیه که باهاش میتونیم نظارت کنیم، کنترل کنیم رفتار رو. خیلی قانون برای ما وجه فکری اندیشه ای نداره، یعنی به این صورت نیستش که قانون رو به این چشم نگاه کنیم که انگار مبنای اندیشه ای برای عمله. این شاید مثلا ردیابیش باید بریم 150 سال رفتار ایرانی ها تو مواجهه با قانون رو ببینیم، این مال مثلا بعد از انقلاب نیستش. و نکته سوم که مال این ایامه، مال 10-20 سال اخیره، ما کلن نگاهمون به اسناد منفی شده بعد از سند چشمنداز و به خصوص 10 سال بعد از سند چشمنداز. یه تلقی الان به خصوص توی نیروهای حزب‌اللهی و انقلابی شکل گرفته که اسناد بیخاصیت هم. وقتی یه چیزی بیخاصیته چه لزومی داره که ما اصلا برگردیم اونا رو بخونیم و اصلا چه اهمیتی داره که بخوایم جدیش بگیریم اینا در مجلس، اصلا چرا وقتمون رو تلف کنیم اصلا بریم سراغ مثلا قانون اساسی متونش رو بخونیم و یا مثلا سیاست های اصل 44 و اینها. من در یه بررسی غیر رسمی و غیر آکادمیک، همینجوری شخصی با اغلب دوستان حزب اللهی که صحبت میکنم، عمده تلقی ها از این متون تلقی هایی هستش که از مناقشه های رسانه ای شکل گرفته. یعنی وقتی میپرسیم مفاد اساسی برخی از این متون رو نمیدونیم، ما فقط همینقدر میدونیم که سیاست اصل 44 یه دعوایی تحت عنوان خصوصی سازی در ذیل شکل گرفته، انقدر رو میفهمیم، چرا؟ چون تو رسانه ها بهش پرداخته شده. اما مثلا توی سیاست اصل 44 چند تا بنده، تو هر کدوم از این بنده به چه اموری اشاره شده، تقریبا میتونم بگم که شاید زیر 5% از حتی فضای نخبگانیه مثلا حزب اللهی ما یه دور از رو خوندن، فقط یعنی از رو فقط سیاست اصل 44 رو خونده باشن کامل یه بار و بتونن بگن که مثلا میدونم که مثلا تعاونی ها توش مثلا چطوری اشاره شده. اینها در این حد هم الان نیست و لذا این جلسه، این جلسه‌ای که حقیر خدمت شما هستم، از این جهت برام مهمه که یه بار با خود سند شما رو روبرو کنم و حالا یه قدری هم به خاطر روحیه که از دکتر موسی نجفی شاگردیشون رو کردم به ارث بردم، یه پس زمینه تاریخی همیشه توی مواجهه با متون داشتم، اینجا هم اونو دنبال کنم. برق رفته در یک اتفاق غیر منتظره، من قصد داشتم که رو صفحه بندازم، دوستانم همه این کار پرینت رو گذاشته بودم برای 5 دقیقه آخر که انجام بدن و متن دست شما بدن تا با هم بریم جلو، ولی دیستین که همه چی دست به دست هم داده که این اتفاق نیفته. حالا اگه برق آمد وسطش دیگه آدم میتونید اگه اسناد و حتی من یه بخشی از مشروع مذاکرات قانون اساسی رو رفتم از روی کتاب عملا بریده بودم و اونو دیگه نمیشه دقیقا تو جلسه با اینترنت شما پیش برد. کتابش هست ولی خیلی صفحاتش زیاد، اغلب 500-600 صفحه است هر صفحه، کدومش تا بگردید پیدا کنید عملا وقت این یک ساعت ما تموم میشه. پس غرض در واقع حقیر اینه، ما توی مدرسه جمهوری اسلامی نگاهمون به اسناد و در واقع قوانین جمهوری اسلامی اولا به عنوان یک امکانه، یعنی بندهای قانون اساسی و تک تک گزاره‌هایی که توی سیاست‌های کلی بهش اشاره شده، از نظر ما اول ما بهش این نگاه امکانی داریم، یعنی به ما چه امکانی میده، چه ظرفیتی رو به ما میده، به جای اینکه اولین مثلا تو مقام اجرا اول ارزیابی بکنیم ببینیم چه آسیبایی داشته، چه ضربه‌ای به ما زده، اول بریم ببینیم چه امکانهایی داشته، بعد یه نظری به واقع بکنیم، بعد ببینیم آیا میشد این بهتر باشه، حالا بعد میتونیم نگاه انتقادی هم بهش داشته باشیم و با این متون به صورت انتقادی هم روبرو بشیم. ولی اصل دغدغه ما این استش که این جمله شهید حاج قاسم سلیمانی که جمهوری اسلامی حرمه، این حرم بودن به این معناست که یه جمهوری اسلامی یه امکانی برای ما فراهم کرده، ما این امکان رو باید بیابیم، باید بفهمیم و این امکان توی در واقع اون نقطه های اساسی، اون متون اساسی جمهوری اسلامی که همین اسناد بالادستی ما هستن به یه نحوی بازتاب پیدا کرده و طبیعتاً باید اونجا اونو بیابیم. تو مدرسه جمهوری اسلامی داریم این خط رو دنبال میکنیم. امروز اصل 44، ما احتمالاً یه کارگاه دیگه داریم سر سیاست اقتصاد مقاومتی و یه کارگاه دیگه هم داریم سر کلن چند تا نظریه پایه اقتصادی که تو بعد از انقلاب شکل گرفته. یکی مثلا نظریه شهید صدر، نظریه شهید بهشتی، نظریه شهید مطهری و مثلا نظریه دکتر درخشان، دکتر مسعود درخشان که از ابتدای انقلاب توی در واقع این فضا بودن، نظریه مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی فرهنگستانه و شاید هم یکی دوتا نظریه دیگه، احتمالاً کارگاه سوم ما اختصاص خواهد داشت به این. این رو انشالله این مسیر رو میخوایم پی بگیریم، انشالله امسال که سال در واقع با شعار اقتصادی هم هست، قدری تأمل اقتصادی تو نیروهای انقلابی تقویت بشه. خب شروع میکنیم اصل بحث رو که میخوایم یه قدری با خود قانون اساسی و در واقع این بندای اقتصادیش روبرو بشیم و در مورد مشروع مذاکرات قانون اساسی هم یه چند تا نکته خدمتتون بگم. من ساعتم رو ببینم که چقدر وقت دارم که بتونم تنظیم کنم. خب قانون اساسی 14 تا فصل داره، 177 تا اصل. فصل چهارمش که از اصل 43 تا اصل 55 هستش، مربوط به امور اقتصادی و مالیه. توی خود این اصول اصل 43 جهتگیری اقتصادی جمهوری اسلامی رو نشون میده، جهتگیری اقتصادی جمهوری اسلامی رو ترسیم میکنه، اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی رو ترسیم میکنه، یا بگیم ارزش های اقتصادی جمهوری اسلامی رو ترسیم میکنه. اصل 44 تا 50 میشه بگیم، اگه اصل 50 هم باز میشه ازش صرف نظر کرد و ملحق کرد به همون اصل 43، این اصول یه جورای شاکله و ساختار اقتصاد جمهوری اسلامی رو نشون میدن. و اصل 51 تا اصل 55 هم عمدتاً تو فضای نظام مالی جمهوری اسلامیه. بودجه رو چجوری بنویسیم، دیوان محاسبات چجوری کنترل بکنه، مالیات در واقع چجوری گرفته بشه، تو این فضا هستش. غیر از این اصول، غیر از این 13 تا اصل، 4 تا اصل مهم دیگه هم داریم که عملاً به شدت اقتصاد جمهوری اسلامی تحت تأثیر اونهاست. اصل 28، اصل 29، اصل 30 و اصل 31 که یه حقوقی رو برای ملت در نظر گرفته، حق آموزش پرورش رایگان، حق اشتغال آزاد، حق بیمه، حق تأمین اجتماعی و یه حق مسکن، که اینها هم اگرچه در واقع توی فصل چهارم قانون اساسی نیستن، ولی چون تأثیرات خیلی جدی دارن روی حوزه اقتصادی جمهوری اسلامی، اونها رو هم میشه بندهای اقتصادی در نظر گرفت. باز غیر از این، تو اصل سوم قانون اساسی بند 12 هم یه نکته اقتصادی ذکر شده. تو مقدمه قانون اساسی هم یه عنوانی از تحت عنوان اقتصاد اقتصاد هدف نیست، وسیله است. مثلا یه چند تا بند هم ذیل اون اومده. اینها در واقع اصاره دیدگاه اقتصادی جمهوری اسلامی که توی سند قانون اساسی باستا پیدا کرده، این مواردی هستش که خدمتتون عرض کردم. اما در مورد اصل 43 و اصل 44 که اصل گفتگوی ما در مورد اونه، اصل 44 میدونید که قانون اساسی اول یه پیشنویس داشت. پیشنویسش رو دکتر حسن حبیبی که در واقع فکر کنم حقوق خونده بودن تو فرانسه، ایشون یه پیشنویسی نوشتن. این پیشنویس رو در واقع توی گروه‌های مباحثه می‌کردن، تو صحن علنی مجلس هم نتیجه در واقع گفتگوهایی که تو این گروه‌ها وجود داشت می آمد و قرائت می شد و مباحثه می کردن، احیانا تغییرش می دادن یا مثلا یه عنوان جدیدی مثلا پیدا می کرد. اصل 44 اصلا تو اون پیشنویسه نبود. اصل 43 به این کیفیتی که امروز ما داریم توی قانون اساسی می بینیم تو اون پیشنویسه نبود. یه حالت، حالا کاش میگم دیگه برقم نیست، اصل پیشنویس این بود: جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اقتصادی اسلام، صنعت و کشاورزی بومی را ترویج میکند و در این حال از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و کشاورزی نیز استفاده مینماید، البته با رعایت کامل استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و جلوگیری از هر گونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آنان. یه نسبتاً اصل حالت خونسایی داره، یعنی این چیزی که توی اون پیشنویس آمد بود خیلی در واقع چالش و مناقشه توش نیست، تقریبا همه با این حد از در واقع گفتار روبرو هم و یعنی موافق و تفاهم دارن. این اصول رو اگه بریم به مشروع این اصول، اون چیزی که حالا مثلا اخیراً هم تو این مناظره اقتصادی مطرح شد، اون مسئول گروه اقتصادی مجلس تدوین قانون اساسی آقای بنی صدر بود که حالا ایشون مسئول اون گروه، چون 7-8 چند تا گروه بودن، یه گروه اقتصادی بود که آقای بنی صدر مسئول اون گروه بود و در واقع چند نفر هم عضوش بودن. این اصول تو اون گروه بحث نشده. این اصول 43 اینطور نیست که بگیم مثلا تو اون گروه اقتصادی، گروه اقتصادی عمدتاً همون گزارهایی که مربوط به نظام مالی بود و در موردش مباحثه کردن. این اصول عمدتاً تو همون گروه یک که فکر کنم شهید بهشتی مسئولش بوده، یا توی یک کمیسیون تلفیق داشتن که همه این در واقع کارگروه ها با هم جمع می شدن، مسئولین کارگروه ها شاید دبیرای کارگروه ها دور هم جمع می شدن، اونجا عملا بحث شکل گرفته. من که تو اینترنت که نیافتم، توی مشروع مذاکرات هم نیست، ولی همین فقط در همین حد اشاره میکنن که امروز صبح آقای منتظری مثلا فلان چیزو خوند، امروز صبح آقای کی مثلا چی رو خوند. فکر کنم باید به تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی مراجعه کنیم، یعنی باید بریم همین دیگه، یعنی مثلا مرحوم آقای مثلا مرحوم سید منیر مثلا تو کتاب خاطراتش یه چیزایی گفته از خاطرات خیلی محدود، اصلا چنین سوالی چون نداشتیم چنین خاطراتی هم طبیعتاً کم ارزش تلقی شده و نرفتیم سراغش طبیعتاً. خلاصه بخوام یه ورودی داشته باشیم تو این اصل 43 و اصل 44. مشروع مذاکرات رو ببینید، اصل 43 از اصل 44 خیلی مهمتره، یعنی گفتگوهایی که حول اصل 43 میشه بیشتر از گفتگوهایی که حول اصل 44 میشه. و شهید بهشتی که عملا دبیر در واقع اون جلسه هستش و این گفتگوها رو مدیریت میکنه، تقریبا تو اصل 44 خیلی اونجوری در واقع نظری نداره. من حتی فیشاشو آورده بودم که نشونتون بدم، یعنی توی گفتگوها اصلا شهید بهشتی اصلا حتی یه جایی تو مذاکرات میگه ما همه حرفامون رو زدیم، ما همه حرفامون رو تو اصل 43 زدیم دیگه، اصل 44 یه جورایی خیلی تب و تابی نداره شهید بهشتی که بخواد مثلا تو اصل 44 بگه مثلا اینو بذاریم، اینو بدیم به دولت، اینو بدیم به تعاونی، اینو بدیم به بخش خصوصی. خیلی تو مناقشه هایی که تو مشروع مذاکرات می‌بینیم شهید بهشتی بیشتر میگه هر چی بود ما تو اصل 43 گفتیم. حتی یه جایی مثلا انتهای بحث یه آقای حجتی کرمانیه مثلا اصل 44 که دیگه یواش یواش داره تصویب میشه، میگه که خب آخرش چی شد، این که آخر کجاش اسلامیه، مثلا این چه فرقی کردیم با مثلا رژیم سابق و اینها. چند نفر از بزرگواران من جمله شهید بهشتی پاسخ میدن که آقا ما همه دعوای اسلامیت این اقتصاد رو تو اصل 43 کردیم دیگه، تا اون اینی که در واقع تو اصل 44 هست انگار براشون اصل 44 بیشتر برای یه طیف مثلا مثل آقای منتظری، اصلا خود اصل 44 به این فرمی که میبینید رو آقای منتظری پیشنهاد داده، یعنی حالا نمیدونم پس زمینش چی، اونی که بالاخره متن رو آورده تو مجلس و میگن نظر آقای منتظری این بوده، آقای مثلا حتی این جمله‌ای که رهبری میگن که نشان دهنده انصاف تدوین کنندگان قانون اساسیه، این جمله‌ای که ذیل اصل 44 آمده، این خب اینا هم پیشنهاد آقای منتظریه. میخوام بگم شخصیت هایی که مثلا تو این مناظره اخیر اقتصادی به اونها در واقع اشاره شده که اینا بودن مثلا چپی بودن، نمیدونم اینا سوسیالیست بودن، اینها مثلا اومدن کارو کردن، تمام صحبت ها بیشتر ناظر به اصل 43 است تا اصل 44. این نکته خیلی مهمیه به نظر من. ما خیلی در واقع اصل 44 رو دیدیم به واسطه مناقشه هایی که سر دولتی شدن یا خصوصی شدن رخ داده، ولی اصل 43 رو خیلی نمیبینیم. حالا اصل 43 بند به بندش میخوایم بریم. اصل 43 یه مقدمه داره و 9 تا بند. این اگه خواستید قانون اساسی رو برید مشروع مذاکرات رو بخونید، اول برید جلد چهارمش رو ببینید. اگه برای کار پژوهشی میخواید کاری انجام بدید، تو جلد چهارمش آدرس همه چی هست، اینکه کی کجا حرف زده، نمیدونم تو چه جلسه ای در مورد چه اصلی صحبت شده، تک تک به تفکیک افراد میتونید ببینید که کجاها رفتن حرف زدن، صفحاتشون رو همه رو بهتون میده و از این جهت تو مواجهه با مشروع مذاکرات خیلی متون مفصلیه و خیلی هم دقیقا حرف کنم جلدش 700-800 صفحه باشه، نمیتونید خیلی راحت همینجوری برید بخونید. اگه اون در واقع بهش مراجعه بکنید، اون چه در مورد اصل 43 و اصل 44 بحث شده جلسات 53 تا 57 بوده که تقریبا جلسات انتهاییه، عرضم به خدمت شما جلسات قانون اساسی اعضاشو که گفتم، این اصل پیشنویسو که براتون خوندم، این در واقع میبینید شما اونایی که انتهام هستن، خب میخواید نزدیکتر بیاید که ببینید اگر اذیت نمیشید. این در واقع شاکله اصل 43 ماست، هم عینشه و هم شاکلش، که میبینید برای تامین اقتصاد اسلامی و اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریانش با حفظ آزادگی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود. بند اولش که خب بحث تامین نیازهای اساسیه که اشاره میکنیم بهش. بند دومش ناظر یکی میخوام بگم بعدن براتون توضیح میدم که قلب در واقع اصل 43 اینجاست، بند دومه، یعنی کانونی ترین نقطه. اغلب مناقشه ها، دعواها، گفتگوهایی که توی قانون اساسی بر سر اقتصاد جمهوری اسلامی شده سر همین بنده که ما کمتر بهش توجه کردیم، همگانی شدن وسیله کار و اشتغال کامل. بند سومش مسئله زمین ساز بودن اقتصاد برای خودسازی معنوی و مشارکت سیاسیه. بند چهارمش آزادی انتخاب شغله. بند پنجمش بحث انحصار و احتکار و معاملات حرامه. بند ششمش بیشتر ممانعت از مصرف گراییه. بند هفتمش استفاده از علم و تکنولوژیه. بند هشتمش در واقع مسئله مقابله با سلطه اقتصادیه. بند نهمش هم بحث خودکفاییه. خب من نظر شخصیمو نمیگم الان، من دارم توی گفتگوهایی که داشتن خود بزرگوارای تدوین کننده قانون اساسی دارم بهش اشاره میکنم. آره آره، یعنی خود مثلا شهید بهشتی که مثلا چند تا سخنرانی داشته بعد از مثلا خود تدوین قانون اساسی، و نه اصلا حجم گفتگوهایی که تو خود جلسه شده، اینم بهش مراجعه کنید. آره من میگم نظر شما در واقع صحیح، ولی نظر اون بزرگواران فکر کنم این بوده. آه، من نظر خودم هم هست ولی دوست ندارم یعنی واقعیتش وارد گفتگوش در این رابطه. تو کل گفتگوها این مناقشه جدی وجود داره، یعنی در واقع این حفاظت و این صیانت وجود داره، این مراقبت وجود داره، همچنانی که رهبری هم میگن که سوسیالیستی نشیم، اتفاقا نه سوسیالیستی بشیم نه سرمایه‌داری بشیم. و هر جا بس در میگیره، بس بالا میگیره، مثلا یه بزرگواری میگه این که شد سوسیالیستی، یه بزرگوار این که شد مثلا سرمایه‌داری، انگار این مراقبت تو کل بحث هست. لذا قانون اساسی رو خیلی راحت نمیشه مثلا این نسبت رو بهش داد که مثلا یکی اومده از بیرون مثلا کتاب نمیدونم رشد غیر سرمایه‌داری رو داده و مثلا همه خوندن و گفتن بریم مثلا اینجوری کنیم اقتصاد جمهوری اسلامی رو. نه، مثلا تو کل بحث از همون ابتدای شکل گیری گفتگوها تا انتها همواره این چند نفر هستن مکرر اینو میگن. یکیش مثلا آقای مکارم شیرازیه که مثلا تو اون جلسات حضور داشت، مکرر میگه، خود شهید بهشتیه، آقا کاپیتالیستی نشیم، آقا سوسیالیستی نشیم، مدام این دغدغه رو سعی میکنن توی
مراقبت دیگه هم داره که دعا میپرسن که این اسلامی نیست.
بله بله بله، اینم که اسلامیتش به چیشه، اسلامیتش به چیشه، کجاش اسلامی شد، با این چجوری اسلامی شد، اینم تو گفتگوها مکرر در موردش بحث میشه. اما من دیگه به ترتیب حجم مناقشه ها و جدی بودن مناقشه ها و از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی مهم بودن در واقع بنده شروع میکنم این اصل 43 رو مرور کردن. تو مقدمه که خدمتون خوندم یک کلمه است، با حفظ آزادگی او، این با یه دقتی انتخاب شده و توی گفتگوها این کلمه انتخاب شده. این در واقع دغدغش چیه؟ دغدغش این استش که آدم ها توی در واقع جریان اقتصادی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی در یک آزادی و آزادگی بتونن اشتغال داشته باشن و فعالیت اقتصادی بکنن. این رو فقط هم تو خود این در واقع اصل 43 دو بار تاکید شده تو اصل 28 هم تاکید شده، تو مقدمه قانون اساسی هم آورده شده. خود این نشون میده که یعنی بعضی از بزرگوارای توی مشروع مذاکرات حتی اعتراضی هم داشتن به این که آقا چرا چند بار اینو مثلا هی داریم میاریم. این خود این در واقع قانونی بودن این مسئله برای بزرگوارانی که تدوین میکردن رو نشون میده. من چجوری میخوان این آزادگی رو تأمین کنن؟ هدفی که تو این اصل هست، تو این بند دوی قانون، در واقع بند دوی اصل 43 هستش، این هستش که آدم ها در انتخاب شغلشون آزاد باشن. و برای اینکه آزاد باشن، دولت جمهوری اسلامی موظف شرایطی رو فراهم بکنه که آدم ها بتونن به وسیله کار برسن. حالا وسیله کار زمینه یا به اصطلاح هر چیز دیگه ای است. حالا خود اینم بحث میشه که مستقیم دادن منظورمون نیست، ولی دولت جمهوری اسلامی باید این دغدغه رو داشته باشه که همه آحاد جامعه به وسیله کار برسن، به وسیله کار که حالا زمین یا هر امری هستش. که و یه مفهومی اینجا جعل شده تحت عنوان اشتغال کامل، یعنی انگار هر آدمی متناسب با امکانات و ظرفیت‌های خودش در واقع بتونه یه شغلی رو راه بندازه. نقطه مقابلش رو بگم فکر کنم بهتر جا بیفته. شاید چیزی که بس مثلا خود ما تو تجربه زندگیمون هم اینو مثلا چشیدیم، نقطه مقابلش این هستش که طبیعتاً سرمایه تعیین کنه، سرمایه دار تعیین کنه که مثلا شغل ما چی باشه، او تعیین کننده باشه که خلاقیت ما به چه سمتی بره. خب خیلی اصرار وجود داره که در مقابل اجیر بودن کارگر برای کارفرما یک در واقع مواجهه سلبی با چنین چیزی وجود داشته باشه. یعنی اینطور نباشه که کارفرما تعیین کنه که مسیر شغلی کارگر به چه سمتی باشه. خب این به نظر من داره نشون میده چقدر مسئله آزادی آدم‌ها در شکل اقتصادیش مسئله بوده. چنین چیزی رو ما توی در واقع فضای سوسیالیستی نداریم و به نظر من اگه به این، یعنی اصلا تو افق نگاه بزرگوارانی که داشتن تدوین میکردن به ویژه شهید بهشتی، این دغدغه نهفته بود که اگه آدم ها به لحاظ اقتصادی توی شغلشون، توی کنش اقتصادیشون آزاد نباشند، نمیشه انتظار داشته باشیم که به لحاظ سیاسی آزاد باشن. انگار آزادی سیاسی بنیانش تو آزادی اقتصادی آدم هاست. یه بار اصول مرور کنیم. بند دو، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. بعدش حالا شکلش رو میگن، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، و بعدش قیودش رو میگن که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود. و اینجا همون دغدغه این که سوسیالیستی نشیم هم تو بحثاشون در واقع شکل گرفت. این بند این نکته رو اضافه کردن، و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. باز دوباره تو بند 4 اصل 43 یه بار دیگه همینو به یه نحو دیگه تکرار می‌کنن. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. یعنی کسی بخواد به واسطه اینکه سرمایه‌ای داره بهره کشی کنه از دیگران. تو اصل 28 دوباره همین مسئله به صورت یک حق برای ملت اشاره شده. هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مساله عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. باز تو مقدمه قانون اساسی این نکته اشاره شده که برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است، مسئله خلاقیت آدم‌ها، و و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. که اینجا خب این توی مشروع مذاکرات موس حرکت نمی‌کنه رو صفحه، نه؟ خب اینجا خود شهید بهشتی میگه این بند رو من پیشنهاد کردم و تو این گفتگویی که بین در واقع هم آقای گلزاده قفوری اشاره میکنه و هم آقای شهید بهشتی هم در واقع ادامه میدن، عملا اون کلمه با رعایت آزادگی عملا تو این گفتگو متولد میشه. این دغدغه رو شهید بهشتی اشاره میکنه، بد نیست بخونیم چون کاملا مرزبندیه با اقتصاد سوسیالیستیه و ببینید چقدر مسئله آزادی براش موضوعیت داشته. میگه منظور آقای دکتر قفوری این است که ممکن است اقتصاد در یک جامعه مستقل وابسته یک کشور بیگانه نباشد و در آن فقر و محرومیت نباشد و نیازهای مادی انسان را در جریان رشد تأمین کند. میگه همه اینا امکان داره ما رعایت کنیم ولی همراه باشد با سلب آزادی‌های او که به او امکان شکوفایی خاصی نمیدهد. درست است که میشود این را به صورت عام در این مفاهیم داخل کرد، ولی برای تأکید بر این که نظام اقتصاد اسلامی ما نظامی است که در عین حال که فقر و محرومیت نیست و فاصله های درآمد نیست، در عین حال هر کسی آزادانه میتواند قدرت خلاقیت و ابتکار خودش را حفظ کند، که حالا اینجا وسطش آقای یزدی چیزی میگن، پس حالا که برای این تشکیل شده اگر موافقید بنویسیم مثلا و حفظ آزادگی انسان. یعنی اینجا شهید بهشتی داره به یه نحوی مرز اقتصاد ایران رو حتی با اقتصاد مورد نظر جمهوری اسلامی رو، حتی با اقتصادی که نیازهای آدم ها رو هم تأمین کنه، وابسته هم نباشه، میگه حتی اگه اینا تأمین بشه ولی آدم ها آزاد نباشن تو انتخاب شغل، میگه از نظر ما این اقتصاد مطلوبی نیست و ما میخواییم چنین چیزی نباشه. یه اشکالاتی میکنن آقای مکارم شیرازی، در واقع میگن آقای منتظری، میگن آقای ربانی شیرازی هم میگن که در واقع اینجوری که هر کسی پا میشه میره مثلا میگه من وسیله کار میخوام از دولت، خیلی دارید دیگه مثلا برای دولت بار میتراشید اینجوری، و بعد حالا یه عده‌ای هم مواجهه در واقع مدافعانه دارن، مثل آقای عزادی، مثل آقای قرشی، مثل آقای موسوی اردبیلی، که مثلا آقای موسوی اردبیلی میگه اگه میگه اصلا روح اصل 43 همین بند دومشه، اگه اینو ما در واقع بهش دست بزنیم عملا انگار اصل 43 توهی میشه، اینجا رو باید اتفاقا خیلی محکم بیستیم روش. و حتی مثلا آقای عزودی چالش اینطوری مطرح میکنه که اگه با این نگاهی که مثلا برخی بزرگوارا با صورت انتقادی دارن مطرح میکنن، انگار کارگر همیشه باید کارگر بمونه، چرا ما نباید شرایطی رو فراهم کنیم که کارگر امکان این که در واقع خودش در واقع عهده‌دار کارش بشه رو بتونه پیدا بکنه. بعد یه تیکه‌ای از شهید بهشتی رو هم انتخاب کردم که بیارم که به نظرم تیکه مهمیه و شاید تا حدی روشن کنه که در واقع مسئله کانونی ایشون چی بوده. ایشون میگن که اقتصاد دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند. میدونید تو اصل 44 یه تعبیری هستش که میگه که مالکیت عمومیه، یعنی مالکیت مال دولت نیست، در اختیار یعنی مالکیتش مال عموم مردمه. برخی از آقایان در مدیریت، ایشون پیشنهاد کانونی شهید بهشتی اون در واقع مسئله آزادی رو چجوری میخواستن دنبال کنن، مسئلهش مدیریت شوراییه. برخی از آقایان در مدیریت شورایی کارگاه ها به طور کلی از نظر مسئله رضا و عدم رضای مالک کارگاه دچار شبهه بودید. وقتی که از این جهت دچار شبهه نباشید و تجربه اجتماعی هم نشان بدهد که اداره شورایی کارگاه از نظر پیدایش انگیزه های اقتصادی علاقه به کار و پیشرفت به کار و بالا رفتن میزان تولید مفید است، در حقیقت اینطور می شود که این بند سبب می شود که زمینه اداره شورای کارگاه ها اهم از کشاورزی و صنعتی و غیره فراهم بشود و دیگر دوستان دچار شبهه رضا و یا عدم رضای مالک نباشید. چرا؟ چون در اینجا سرمایه و ابزار کار را دولت در اختیار گذاشته و خودش هم میگوید شورای اداره بکن. این رو شاید تو جلسه سوم ما امروز که آقای قنبریان رو در خدمتشون هستیم این مسئله رو شاید خیلی تفصیلی تر ایشون ورود بکنن و باز بکنن. دغدغه شاید اساسی شهید بهشتی از یه جهتی که توی قانون اساسی هم حالا تو در قالب همون بخش تعاونی عملا خودشون نشون داده این هستش که اداره صنایع بزرگ به صورت شورایی باشه. حالا این مناقشه اگه دارید، بحث اگه دارید روش، گفتگوهایی میشه سرش کرد. خلاص شهید بهشتی یه اشاره هم میکنن پایین تر که تجربه های جهانی هم هست، یعنی اینطور نیستش که ما یه حرف خیلی در واقع تو هوا و انتزاعی داریم مطرح میکنیم، نه، این یه در واقع توی در واقع جهان مدرن هم یه اتفاقاتی در چنین فضایی رخ داده و میتونیم در واقع به اون تجربه ها هم انگار مراجعه بکنیم و ببینیم چی چنین چیزی شدنیه. باز اینجا دغدغه این که شورایی بشه و از این طریق دولتی نشه رو ایشون مطرح میکنه، یعنی اصرار دارن که از طریق شورایی شدن اداره در واقع شرکت های اقتصادی یا صنایع اقتصادی جلوی دولتی شدنش رو بگیرن. آقای دانشراد می تواند دولت کارفرما نشود، یعنی می تواند آنجا را واگذار کند به یک تیم بزرگ که آنها با شورای خودشان دست شما در نکنند، که آنها با شورای خودشان بتوانند این کارگاه را اداره بکنند و هر قدر هم بهتر کار کنند و بیشتر زغال شویی بکنند بیشتر درآمد خواهند. حالا من نمیدونم زغال شویی رو ناظر به یک کار خاصی رو توی مثالش
شرعیت و اسلامی بودنش کجاست؟ توی صحبت من هیچ نشانی از عدم اسلامی
نمیدونم. نه من که خب طبیعت اول بس گفتم یعنی صلاحیت ارزیابی ندارم در این رابطه، یعنی نمیتونم هم طبیعتاً به سوال شما پاسخ بدم. توی خود بس همینو میگن، یعنی توی خود مشروع مذاکره
فقط نگاه کردم یه مقدار
نه یه جایی شهید بهشتی دفاع میکنم. من غرضم چون خیلی در واقع مناقشه های شرعی و غیر شرعی بودن نبوده، خیلی اون در واقع نه 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 اینو یعنی حداقل ایشون حرف زدن که استناد به اسلام داره تو هم مشروع مذاکرات و هم مفصل ترش و جای دیگه. آره و دفاع کردن که این شرعیه و اتفاقا میگم بعضیا به شرعی نبودنش در واقع نکته های اشاره کردن.
اقتصاد اسلامی داره شهید بهشتی که دو نظریاتشون تو کامنت تو
تو همون جلد چهارم مشروع مذاکرات برای در واقع طلبه هایی که دغدغه دارند که اسلامیت رو احراز کنن یه جایی خیلی مفصلی هست هرچی آیه روایت استفاده شده توی بحثا رو جمع کردن تو همون جلد چهارمش و گفتن که این آیه تو کدوم صفحه استفاده شده، این آیه تو کدوم صفحه، این روایت رو کی استفاده کرده. یعنی اگه دغدغه احراز اسلامیت و مشروعیت و اینها داری جان
من استاد رشمی بفرمایید که بحثشون کامل منعقد بشه و پرسش و پاسخ‌ها و رفت و برگشت بمونه برای تایمی که شما ممنون
این فکر کنم اگه اجازه بدید از این بند عبور کنیم. فقط من بازم مأموریت خودم در این جلسه اول رو تکرار کنم که چیه. من فقط میخوام زمینه پیدایش سوال از طریق روبرو کردن شما با متن رو فراهم کنم که حالا این سوال حالا لزومی هم نداره بگیم امروز تو این کارگاه همه دغدغه ها و پرسش های شما به پاسخ میرسه، حداقل زمینه ای بشه برای تأملات بعدی شما. این در واقع از اصل 43 که شهید بهشتی یه بارم در واقع رای گیری شد، رای پایین بود، دوباره رفتم با هم بحث کردن. یعنی بعد از یک در واقع یکی دو دور رای گیری، مثلا اینم خودش نکته ایه تو نحوه اداره جلسه، اصلا اینطور نیست که مثلا بگیم شخص دبیر حالا مثلا با یه زرنگی و هوشمندی های خاصی مثلا یه اصلی رو، نه، مثلا یه جایی اگر رای گیری میشد رای مثلا اونقدر بالا نبود، بالای 50 تا نبود، قشنگ مثلا بالای 50 تا رای موافق مثلا در یک اصلی نبود، تصویبش نمیکردن و موکول میکردن به اینکه بذارید بازم بحث کنیم، باز بحث میکردن با هم و در نهایت عملا تصمیم گیری میشد. اینجا پایین این در واقع متنی که آوردم یه جایی هست، مثل اینکه همون حوالی شهید بهشتی تو یکی از در واقع راهپیمایی های انقلابی شرکت میکنه، یه چیزی میگه مثل اینکه یه مناقشه در میگیره که حالا اصل اون مناقشه مد نظرم نیست، ولی این جمله ای که ایشون میگن، اون دو خط آخر میگن آینده ای که اقتصاد جمهوری اسلامی باید به سوی آن برود، انگار توی همین بنده و خیلی این براشون موضوعیت داشته. اینو خواستم فقط به عنوان یه تأکید دوباره ای که ما این بند رو یه کمی جدی بگیریم، هولوشش مطالعه کنیم. حالا دوستانی که کار فقهی کلامی میکنن در مورد شرعیتش، دوستانی که میخوان نگاه کاربردی داشته باشن در مورد شدنی بودن و اجرایی بودنش، نمیدونم، دوستانی که تأملات نظری میکنن باز مثلا تو مقایسهش مثلا با سایر دیدگاه ها، من به نظرم این وجه قانون اساسی کمتر بهش توجه شده. بحث بعدی که تو این اصل 43 آمده، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانه، که عرض کردم نیاز در واقع گفته شده که تامین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، این خانواده رو آقای منتظری اضافه کردن و خانواده در واقع بر عهده دولت هست، که عرض کردم این همین بند به صورت حق، به صورت حقوق، یعنی وقتی میگیم حقم یعنی این که اگه دقت کنید تو تک تک این بنده چی آمده، دولت مکلف است، دولت موظف است، دولت موظف است تو اصل 31. باز تمام اینها بر مکلف بودن و موظف بودن، وقتی چیزی حق میشه به لحاظ حقوقی یعنی دولت باید بر عهدشه، مسئولشه که این کارو بکنه. یکی از اون در واقع مستمسک ها برای این که بگیم قانون اساسی مثلا چپه، سوسیالیستیه، مثلا از این حرفا همینه، این که سخاوتمندانه مثلا مجموعه ای از در واقع حقوق سپرده شده به دولت، خب، و برخی این رو در واقع نشان دهنده مثلا نگاه چپگرای قانون اساسی میدونن. در این رابطه حالا باز باید گفتگوی دقیقتر و فنیتر رو اساتید صاحب نظر داشته باشن، ولی اینقدری که حالا حداقل ما به حسب مثلا یه قدری مطالعه در اصلا خود تأسیس رشته سیاستگذاری میگن که خواستگاهش چی بوده، پالیسی میکینگ، خواستگاهش شکست بازار بوده، یعنی این یه حرف پذیرفته شده است که بازار، بازاری که توش همه چی به صورت عرضه و تقاضا در واقع با معامله عرضه و تقاضا بخواد صورت بپذیره، اگه کاملا در معادلات قلی وقت کمه 10 دقیقه کاملا به صورت عرضه و تقاضا بخواد همه چی عرضه بشه، بازار شکست میخوره، ما با شکست بازار روبرو میشیم، یعنی عملا میتونه اونجا به یه معنا یه بی‌عدالتی توی آموزش پرورش رقم بخوره، بی‌عدالتی تو حوزه سلامت میتونه رقم بخوره. فرض بفرمایید همه چی تو حوزه سلامت، یعنی دولت مکلف نباشه، موظف نباشه، عهده‌دار چیزی نباشه، اینو وقتی دولت عهده‌دار نباشه نقطه مقابلش چی میشه؟ همه چی باید تو بازار تعیین تکلیف بشه، یعنی تو بازار خرید و فروش میشه، سلامت آدم ها هم میتونه به عنوان یک کالا توی بازار عرضه بشه، یکی در واقع عرضه و تقاضا به این صورت میتونه رقم بخوره. این اصول قانون اساسی در واقع دغدغه کانونیشون این هستش که یه چنین چیزی رقم نخوره. اگه بخوایم با ادبیات روز در موردش حرف بزنیم، این یک اصل. اصل بعدی این کلمه در جریان رشده. یه دغدغه‌ای که تدوین کنندگان قانون اساسی خیلی بهش التفات داشتن و به نظرم جا داره ما به این برگردیم، به این اندیشه برگردیم، این که نقش اقتصاد و تقدم اقتصاد نسبت به در واقع یک سری از اتفاقات فرهنگی معنوی رو خوب نسبت بهش فهم داشتن. زمین ساز بودن اقتصاد، یعنی اگه اقتصاد بستر خوبی نداشته باشه، من نمیتونم مثلا به لحاظ اقتصادی مشارکت مردم رو نداشته باشم ولی تو سیاست بگم بفرمایید مثلا مشارکت کنید. این که مشارکت اقتصادی تقدم داره بر مشارکت سیاسی، یا بهتر بگیم مشارکت اقتصادی بستر ایجاد میکنه برای مشارکت سیاسی، تو این بند سوم بهش اشاره شده. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل، محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشه. سه تا کار، یعنی شغل به گونه‌ای باشه که ضمن این که باید آزاد باشه، باید به گونه‌ای باشه و دولت باید به گونه‌ای بستر رو فراهم بکنه که فضای اقتصادی، کنش اقتصادی آدما، بستر خودسازی اونها، شرکت فعالشون تو سیاست و همچنین امکان افزایش دادن مهارت و ابتکار رو براشون فراهم کنه. همین رو باز تو مقدمه قانون اساسی هم ما داریم. بند 8 و 9 تقریبا میتونیم بگیم با کمترین اختلاف رأی آورد و بند 5 و 7 هم همینطور. بند 7 که اصلا هیچ در واقع بحثی توش نشد، انگار در مورد استفاده از علم و تکنولوژی کلن تفاهم کامل وجود داشته و خیلی در واقع پرسشی از این باب توی فضا وجود نداشته. تو بند 6 هم منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، هم مصرف، هم تولید، هم توزیع، هم خدمات، هم سرمایه گذاری، به نظرم بحثای خوبی شد و بنی صدر واقعا طرح بحث خوبی رو اینجا داشت و بحث خوندنی داشت. چون بعضی مثلا آقای بشارت میگن که میگه جلوگیری کنیم از اسراف، یعنی چی؟ یعنی مثلا بریم جیره بندی کنیم، مثلا مردم یه چیزایی رو مصرف نکنن، که اونجا خب در پاسخ به این مواجهه آقای بشارت، آقای بنی صدر خب توضیحات خوبی میده که چطوری میشه دولت از طریق مثلا بسترسازی این که تولید به چه سمتی بره، مصرف جامعه رو میتونه مدیریت بکنه. برای اینکه این نکته خوب فهمیده بشه دو تا مثال بزنم شاید خوب باشه. یکی نظریه رستو که عملا برنامه از دهه 40 شمسی تو دوره پهلوی این نظریه به یه نحوی دنبال شد و بهش نگاهی بندازیم، اونجا اصل بحث این هستش که مصرف انبوه میتونه زمینه ساز تولید انبوه بشه. یعنی اگه ما یه زمینه فراهم بکنیم که جامعه به مصرف انبوه برسه، دغدغه مصرف انبوه داشته باشه، این هدایت میکنه، مثلا محرکی میشه برای اینکه صنعتی سازی با شتاب بیشتری رقم بخوره. باز یه مثال دیگه، مثلا آقای نیلی تو کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی یه اشاره‌ای میکنن که ما تو اوائل یعنی فضای بعد از جنگ یه سوالی که برامون مطرح بود این بود که چیکار کنیم که تولید و فرهنگ تولید تو کشور مثلا افزایش پیدا کنه و بهبود پیدا کنه. اون نقطه ای که روش دست گذاشتیم تبلیغات بود، یعنی تبلیغات مصرف رو در واقع تقویت بکنیم، از این طریق طبیعتا میل به مصرف که زیاد میشه تولید میتونه. خب این در واقع چنین بندایی عملا میخوام بگن که این مسیر یعنی شما نمیتونید با تحریک مصرف تولید رو عملا به یه سمتی ساق بدید یا تولید رو تقویت بکنید، نه، اتفاقا تولید باید به سمتی بره که مصرف رو در واقع بتونه اون جایی که مصرف نباید بره کنترل بکنه، اون جایی که مصرف باید بره رو هدایت بکنه. این اصل 43. اصل 44 هم یه نگاهی بندازیم. اصل 44 یه مقدمه داره که شهید مهشتی میگفت همین مقدمه در واقع تصویب شه بس، و خیلی دغدغه این که این مقدمه و اون مؤخره. مقدمه که بیان ساختار سبخشی اقتصاده و اون قیود و شروط استمرار بندهای فوق. خب شهید بهشتی خیلی دو بار هم تلاش کرد، یکی دو بار هم تو مشروع مذاکرات تلاش کرد که همین مقدمه و این مؤخره تصویب شه. هر دو بار در واقع رأی ندادن و عملا انجام نشد. یعنی دغدغه وجود داشت که مشخص کنیم دقیقا کجا مال دولت باشه، کجا مال دولت باشه، کجا مال بخش خصوصی باشه. و بیشتر هم طبیعتا حوزویان فکر کنم بودن که این دغدغه رو پی گرفتن، مثلا آقای منتظری و سایر بزرگواران. میگم این بند که امروز ما باهاش روبرویم اولا پیشنهاد آقای منتظریه. در مورد این خب اینو دیدید دیگه، بخش اولش که خب مشخص میکنه دولتی ها چیا باشن، تعاونی چی باشه و بخش خصوصی چیا باشه. اینجا یک کدی آوردم از همون گفتگوها که شهید بهشتی خیلی تمایلی نداره ورود کنه تو این بحث آنچنان و خیلی میگن بنده فکر میکنم اصلا احتیاجی به این اصل نیست، به دلیل اینکه ما در اصول قبل آنچه لازم بود گفتیم. اشکالی که حوزوی ها به اون پیشنویس اولیش داشتن این بود که سه تا چیز چرا دولتیه؟ یکی کشاورزی، یکی دامداری، یکی تجارت خارجی. تو اون پیشنویس اولیه این سه تا هم چی بود؟ ذیل بخش دولتی بود. به این در واقع اعتراض داشتن. آقای موسوی تبریزی هم یه چنین چیزی رو میگه که آقا همه چی رو که گرفتید دولتی کردید، و باز تاکید رو همین دو سه مورد، به خصوص تجارت که خب یه عقبه‌ای تو فضای بازار داره و خب دغدغه خیلی جدی پوش هست. یه مسئله این بود که در نهایت دامداری و کشاورزی رو بردن ذیل بخش خصوصی، ولی تجارت خارجی رو در نهایت تو اون گفتگوها به این نتیجه رسیدن که تو همون بخش دولتی باقی بمانه. آقای خامنه‌ای، یعنی سید محمد خامنه‌ای، نه رهبر بزرگوار انقلاب، که تو اون جلسات حضور داشتن، یه مناقشه‌ای رو مطرح می‌کردن. چند نفر دیگه هم اینو می‌گفتن و به نظرم پیشبینی درستی هم کردن. اونا حرفشون این بود که آقا این بخش تعاونی که داریم ازش حرف میزنیم دقیقا معلوم نیست چیه، و ما اگر اینجا یک چیزی را بدون اینکه هویتش و شکل حقوقیش معلوم باشد بگذاریم، نتیجهش این میشود که بخش اول و سوم، یعنی بخش دولتی و خصوصی، برخلاف نظر ما عملی خواهد شد و در آینده بخش عمده‌ای که بسیار حساس است و محور ارتباط این دو تا است و فوق‌العاده هم مهم است، به علت این که عملی نبوده و سوال انگیز بوده و مقنن بعدی نتوانسته منظور ما را درک کند و رویش قانون بگذارد، موفق خواهند بود. این نگرانی ایشون میتونیم بگیم یا بگیم پیشبینی ایشون عملا درست بوده. یعنی بخش تعاونی به خاطر این که تعریف منقح و مورد اجماع حداقل در باب شکل نگرفته، عملا ازاش حفظ شده. این کلمه صنایع بزرگ که توی در واقع اصل 44 اومده اینجا بهش اشاره کردم که کی دغدغش رو داشت و کی عملا تلاش کرد که بیاد. آقای دکتر محسن، مرحوم دکتر محسن نوربخش بود که مسئول بانک مرکزی دولت آقای هاشمی بود. خواهم بگم فضای اول انقلاب با توجه به تجربه‌ای که توی دولت پهلوی دیده بودن، اصلا مسئله سوسیالیستی بودن و نمیدونم ریبلال بودن و اینا نبود. یعنی تجربه ای رو دیده بودن که حتی آقای نوربخش که دیگه به ایشون که نمیشه مثلا نسبت چپ بودن بدیم ما، ایشون اتفاقا تلاش میکنه و اصلا حرفشون این هستش که مثلا صنایع اتومبیل سازی رو اگه مثلا ما در واقع واگذار کنیم به بخش خصوصی، میدونید چی میشه؟ میدونید چه خطراتی در پیش داریم اگه این کارو بکنیم؟ یعنی با یه نگرانی در واقع این مسئله رو مطرح میکنن و عملا اون کلمه صنایع بزرگ هم دلالتاش همین خودرو و اینها هم شامل میشه دیگه که دولتی بشه. این یه اجمالی از اصل 43 و 44. من میتونم یه اشاره‌ای به سیاست‌های اصل 44 هم به ساختارش بکنم و یک هول و هوشش چند تا نکته بگم، ولی نمیدونم چقدر وقت دارم. اگه وقت داشته باشم این کار رو انجام میدم، اگه وقتم نباشه یه دقیقه فقط یه نکته اساسیشو بگم. دو دقیقه. یه بار فقط ساختار کلیشو ببینیم. خب ساختار سیاست های اصل 44، از سیاست های اصل 44 دو مقطع، یکی سال 84 بند الف، بند ب، بند دال، بند ه ابلاغ شد. بند جیمش یه سال بعد سال 85 ابلاغ شد. ساختار کلیشو اگه بخوایم در مجموع ببینیم، بخش اولش که خب اهدافشو میگه، بند الفش دغدغه اینو داره که دیگه بخش دولتی از اینی که هست بزرگتر نشه و اینقدری که هست در واقع از توسعه در واقع بخش دولتی جلوگیری کنه. بند بیش هم دغدغه اینو داره که بخش غیر دولتی چه به صورت تعاونی چه به صورت خصوصی افزایش پیدا کنه. بند بیش که انشالله تو جلسه آقای قنبریام بند الفشو، حالا من ارائه های بعدی رو هم یه قدری معرفی کنم، بند الفشو آقای سعیدی انشالله میخوام بیان، چون این مسئله بزرگ شدن بخش، بزرگ نشدن یعنی کاهش تصدیگری دولت و واگذاری در واقع صنایع به مردم یه حالت توی جریان‌های اقتصادی دیگه هم سخنی در بابش هست. آقای سعیدی انشالله یه توضیحی میخوام بدن که تفاوت‌ها سر چیه و جلسه ایشون به این اختصاص خواهد داشت. بند ب در مورد بخش تعاونیه که خیلی ادعای خیلی بزرگی، یا بهتر بگیم یه هدف خیلی بزرگی اونجا تعیین شد، اون که 25% اقتصاد کشور باید تعاونی بشه تا پایان برنامه پنجم، یعنی تا پایان دولت فکر کنم آقای احمدی نژاد یا اوایل دولت آقای روحانی، که خب اصلا چنین اتفاقی رخ نداد و عملا این بند معطله. بند جیم که خب خود اون جایی که باید واگذار بشن رو مشخص کرده که تقریبا به استثنای رادیو تلویزیون که توی در واقع اصل 44 آمده بود، تمام اون چیزهایی که قبلا تعیین شده بود که متعلق به دولت باشه گفته شد که به بخش خصوصی واگذار بشه. بند دال این که چگونه واگذار بشه، الزامات این واگذاری چی باشه رو توضیح میده، و این که حالا که واگذار کردیم یه بالاخره فروخته میشه دیگه، پولش رو دولت گرفت کجا هزینه بکنه. این توی بند دال بهش اشاره شده که به نظر من اینجا رو اون ارائه آخر امروز، ارائه که آقای دکتر رضا غلامی خواهند داشت، ایشون هم تو پوستر نمیشد بزنیم، خودشون خواستن که نزنیم. ایشون توی عملا اون بخشی که آقای جبرائیلی هستن ارزیابی و راهبری در واقع اسناد مجمع، گفتن که عنوان مجمع من نزنید که من راحت تر بتونم حرفمو بزنم، یه وقتی یه نقدی هم خواستم به مجمع هم بگم بتونم اونجا بگم. گزارش خوبی دارن از این که چگونه پیش رفته و گزارششون از موضع حاکمیت به نظرم شنیدنیه و بحث خوبی خواهد بود. بند ه هم این که حاکمیت کجا میتونه مداخله کنه بعد از واگذاری یا در خود واگذاری، این رو تو بند ه مشخص کرد. من فقط یه نکته بگم، این نکته چون خیلی برام مهمه میگم. من واقعیتش خودم از اون حزب اللهیایی بودم که تصویرم از اصل 44 این بود که انگار مثلا میگن جام زهر رو به امام خوراندن، یعنی حالت اینجوری برای ما تصویر شده بود و عملا توی جلساتی که شرکت میکردیم، گزارش هایی که میشنیدیم، انگار مثلا اینا سیاست های آقای هاشمی رفسنجانیه و مثلا تحمیل شده به مثلا مقام معظم رهبری و ایشون مثلا توی فشاری مثلا این اصول و این سیاست ها رو پذیرفتن و مثلا به عنوان جام زهر اینو نوشیدن. من یه چنین چیزی رو عملا میشنیدم و عملا شاید خودم هم یه چنین فضایی توش بودم. کلن در مورد سیاست های کلی رهبری تصریح داره که هر کی بگه که این سیاست ها مال مجمع مال من نیست، اینو باش به جد مخالفن. میگن هر چی خودم شخصا ابلاغ میکنم خودم گردن میگیرم. اینو رسما گفتن توی، حالا کاش میشد من اون بنده رو میآوردم، فرصت نیستش. نکته دوم هم اینه که اگه یه مراجعه به سایت رهبری بکنید و مجموع بیانات ایشون در مورد سیاست های اصل 44 رو ببینید، واقعا دیگه به کلی میشه چنین نکته ای رو و چنین حرفی رو اساسا غلط دونست و کاملا روشنه که ایشون نه تنها در واقع تحمیل نشده، اینکه اساسا عقیده شون بر اینه که این اتفاق باید رخ بده. و اینجوری که اینجا ما آوردم، ایشون فقط برای دو تا بسته سیاستی سخنرانی گذاشتن، تبیین کردن، یکی سیاست های اصل 44، یکی سیاست های اقتصاد نامت. یعنی سیاست که ابلاغ شده یه جلسه گذاشتن تبیین کردن، به عنوان رهبر اومدن. ما در مورد هیچ یک از سیاست های کلی نظام چنین چیزی رو نداریم. مثلا سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده باشه، ایشون مثلا از سر دغدغه بیان بگن مثلا نه، این دو تا سیاست رو رسما اومدن توضیح دادن، بند الفش اینه، بند بش اینه، دنبال اینیم، میخوایم این کارو بکنیم، میخوایم کامل توی چنین فضایی. و یه جمله هم دارن که این اجتهاد صحیح شرعی منه، یعنی اصل 44 اجتهاد صحیح شرعی منه. و هر چقدرم در طول این چند سال دانشجوها، غیر دانشجوها تو فضای این که خصوصی سازی شده، خیلی مثلا صنایع ما فلان شدن، بهمان شدن، فساد شده، ایشون یه قدم هم کوتاه نیومد از اینکه اصل این سیاست درسته، راه اقتصاد جمهوری اسلامی اینه و جمهوری اسلامی توی چنین فضایی باید اقتصاد خودش رو پیش ببره.